محمد وعجل فرجه.
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه قحط سالی. نیایش 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغيث فانشر علينا رحمتك بغيثك المغدق من السحاب المنساق لنبات أرضك المونق في جميع الآفاق بمنن على عبادك بإيناء الثمر وأحي بلادك ببلوغ الزهر وأشهد ملائكتك الكرام السفر بسقي من كناف دائم قدر واسع درر وابل سريع آجل تهيي به ما قد مات وترد به ما قد فات وتخرج به ما هو آت وتوسع به في الأقوات سحابا متراكما هنيئا مريئا طبقا مجلجلا غير ملف ودقه ولا خلب برق اللهم اسقنا غيثا مقيسا مريئا ممرئا عريزا واسعا قديرا ترد به النهيز وتجبر به المهيز اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الذراب وتملأ منه الجباب وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخال وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزرع وتدر به الزرع وتزيدنا به قوة إلى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علينا سموما ولا تجعل برده علينا هسوما ولا تجعل ثوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و سایه مهرورزیت را در سراسر گیتی بر سرمان انداز تا همه زمین سرسبز گردد با باران فراوان از ابرهای روان و شتابان. با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی غنچه ها زمین خود را از نو زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامن دار با دانه هایی درشت و پربار با رگبارهایی تند و بیقرار. انسان که آنچه را پژمرده است زندگی دوباره دهی و در آنچه از دست رفته جانی دگر دمی و هرچرا روییدنیست برویانی و روزی مردمان را بسی فراوانی دهی، با ابری انبوه و گوارا، بی زیان و بیکران و بسی خروشان، که نه بارشش بنداید و نه برقش تنها بفریبد. پروردگارا بر ما بارانی ببار که قحطی زدا و سبزیزا باشد، فرح بخش و بیکران بسیار و فراوان بود، تا با آن قامت گیاهان خمیده را استوار سازی و پژمرده ها را سر فرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه ها را سرشار سازی، جوی ها را روان و درختان را شکوفا نمایی و در همه شهرها ارزانی پدیدار، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزی های گوارایت را بر ما کامل گردانی، کشتگاه های من را برویانی و چارپایان را پرشیر سازی و بر نیروی من بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد، چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار، که بیگمان تو بر هر کار توانایی.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي القدير.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا .ir. ایران صدا، همراه رادیوی شما.
قوم لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
راديو مقاومة.
إن نگاه وسيع جغرافيای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، او کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شده.
رادیو مقاومت رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ربیع 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
بسم الله ای جان اینش قربان شو، سرگردانی تا که مرد میدان شو.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب شهید سلیمان.
لبک یا عشق، لبک یا مولا، لبک یا عشق، لبک یا مولا.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
من فاطمه ام، مانع گفتار ندارم. من فاطمه ام، واهمه از نار ندارم.
ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازهایی از خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در برنامه رادیویی من فاطمه
هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب، احترام و سلام خدمت همه شنوندگان عزیزمون داریم. انشالله که همه در پناه ایزد منان باشن. در این روز نکته دیگری از نکاتی که راجع به خطبه حضرت زهرا بود رو خدمت شما مطرح میکنم. چه خطبه با عظمتی که نکات به این زیبایی در درون اون نهفته است و شما شنوندگان عزیز هم خوب گوش میدید و این نکات رو انشالله یاد سپاری میکنید و برای زندگی از اون استفاده و بهره همه ما میبریم. حضرت میفرمایند والامر بالمعروف مصلحة للعامة. نکته این هست که جامعه با امر به خوبی ها رو به جلو و پیشرفت حرکت میکنه و حفظ میشه. می‌فرمایند امر معروف را برای مصلحت جامعه در نظر گرفت خدای متعال. چقدر زیباست.
والامر بالمعروف مصلحة للعامة.
خداوند امر به معروف را وسیله‌ای برای اصلاح توده‌های مردم قرار داده است.
ما اول نکته ای که باید اینجا بیان بکنیم اینه که ما باید امر به معروف رو در جامعه زیادتر ببینیم تا نهی از منکر. معمولا آدم ها طبع ایشون اینجوریه که با نهی کردن اشمئزاز پیدا میکنن. اما اگر معروف ها رو بتونیم معرفی بکنیم، کاربردی به کار بگیریم، میبینیم که بیشتر استفاده میکنن. نکته دوم اینه که امر به معروف یک چیز شخصی نیست. یک بحث اجتماعی هست. این نیست که فقط به درد شخص بخوره، به درد اجتماع میخوره. وقتی در اجتماع اومد اون اجتماع سالم میمونه. اگر امر به معروف ها نباشه بسیاری از مشکلات به وجود میاد. حالا اینکه داریم میگیم در همه عرصه ها وجود داره. در عرصه فرهنگی، در عرصه سیاسی، در عرصه اجتماعی، در عرصه اقتصادی اگر امر به معروف نباشه چی میشه؟ امروز ها میبینیم بسیاری از معروف ها تعطیل شدن. چون تعطیل شدن این معروف ها منکرها رو میکنن. اگر اسلام در عرصه اجتماع به بحث نظم اهمیت میده و میگه شما نظم داشته باشید، این نظم چقدر کارها رو به جلو میبره، چقدر کارها رو دقیق میکنه.
مروری بر خطبه حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در مسجد النبی با توضیح استاد و پژوهشگر متون دینی حجت الاسلام و المسلمین علی حسین زاده.
حضرت می‌فرمایند خدای متعال اگر گفته امر به معروف بکنید برای اینکه مصلحت جامعه رو در نظر گرفته، یعنی مصلحت خودتونه. اصلا امر به معروف یک زندگی دنیایی خوب برای ما آماده می‌کنه و ما رو به آخرت رهنمون می‌کنه. امر به خوبی ها، امر به صلات، امر به صوم، از اون طرف نهی از بعضی مسائل دیگر که نهی از اونها هم معروف ساز هست، اینها باعث میشه که نظام ملت و شریعت حفظ بشه هر دو. پس نکته این هست که جامعه با امر به خوبی ها رو به جلو و پیشرفت حرکت میکنه و حفظ میشه. عدالت، نظم، رحیم بودن، جای هر کاری رو با کار دیگر عوض نکردن و خیلی مسائل دیگر، اینا باعث میشه جامعه به سمت پیشرفت حرکت بکنه. انشالله از این بیان حضرتم بهره لازم رو همه ما ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و بعلها و بنيها بعدد ما
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
در دیده روشن گوهران زمزم افکار چون لحظه پرواز به آفاق بلند است چون لحظه پرواز به آفاق بلند است
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز رادیو معارف خدمت شما سلام میگم. انشاءالله که حالتون خوبه و همچنان فرصت همراهی برنامه های رادیو معارف رو دارید. زمزم احکام در این لحظه تقدیمتون میشه و مباحث بخش اول برنامه ما با حضور استاد عزیز و گرامی حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور به موضوع وصیت اختصاص داره. این مبحث فقهی رو مدت هاست داریم مسائل شرعیش رو از زبان جناب استاد وحیدپور میشنویم. خدمت حضرت عالی سلام میگم.
بنده هم خدمت جناب عالی و دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. یه مسئله شرعی رو در برنامه قبل که از مباحث فقهی موضوع وصیت هست خدمت حضرت عالی گفتیم و در حقیقت قسمت‌های مختلفی داشت که در حقیقت پاسخش ناتمام موند. حالا باز هم مطرح میکنیم تا عزیزانی که این بحث رو در فرصت قبل نشنیدن با این مسئله فقه آشنا بشن و شما هم انشالله هم اشاره بفرمایید به پاسخی که در برنامه قبل فرمودید و بخشی از مسئله که باقی مونده. حالا چون بحث وصیت به نماز و روزه پیش اومد، خب اونایی که به صورت قاطعانه وصیت میکنن که انقدر برای ما نماز انقدر روزه برید، خب تکلیفش معلوم شد با توضیحات که فرمودید. بعضی از افرادم میگن ما هرچی فکر میکنیم به ذهنمون نمیاد که نماز قضا یا روزه قضا داشته باشیم، ولی از باب احتیاط دو سال یک سال برای ما نماز یا روزه بدید چنین احتیاط رو مطرح میکنن. آیا این تکلیف آور هست برای وصی یا وراث؟
بله، پاسخ مثبته. چرا؟ چون وصیت کرده، اینجور دلش میخواسته. و البته وصیت هم وصیت مشروعه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه ولو این که شخص میگه من نماز قضا ندارم، روزه قضا ندارم، ولی چون احتمال میدم اون نمازها دلچسب نبوده.
بله.
داریم در میان بزرگان داریم که بعضی از بزرگان و از عرفا و از سالکین از مراجع بزرگوار تقلید داستانهای نقل میشه که اینها خودشون در زمان حیات خودشون نمازهای مثلا 80 سال خودشون رو قضا کردن، اما در این حال بازم وصیت کردن. این وصیت از نظر شرعی نافذه، اشکالی هم نداره.
یعنی یه بار باز خودشون خوندن بازم وصیت
خوندن. بله. بله، ما در حالات مرحوم آیت الله العظما آیه حاجی احمد خنساری رضوان الله علیه که امام خیلی به ایشون علاقه داشتن و می‌فرمودن که ایشون تالی تلو اسمتن خیلی داستان‌های مفصل داره. معروفه که ایشون نمازهای خودش رو قضا کرد، اما در این حال وصیت کرد به این که برای من باز مثلا فلان مقدار نماز پول بدید از ثلث مال، البته از ثلث مال. پول بدید اجیر بگیرید، اشکالی هم نداره. ولی اون که ورثه چی میگن؟ ورثه میگن که بابای ما که اصلا نمازاش همیشه سر وقت بود، نمازی قضا نشد، ولی در این حال چون وصیت کرده، عمل به وصیت از نظر شرعی واجبه.
یک سال دیگه هم خیلی مرتبط با این بحث هست، خدمت حضرت علی بگم جناب استاد وحیدپور، گاهی مگه بدهکاری داره و اعلام هم میشه، اما متاسفانه بعضی از ورثه میگن که خب بدهکاری پدرمون به ما چه ربطی داره، این اموالی که ازش باقی مونده مربوط به ما میشه و ما هم میخوایم سهم خودمون رو برداریم، چون اگر بدهکاری بدن باید از اصل مال بدن و سهم اینا کم میشه. خب تکلیف این مسئله مشخص است، اما برای تاکید بر موضوع و توضیحات کامل حضرت علی من سوالو مطرح کردم.
ببینید متاسفانه بعضی از ورثه دغدغه پرداخت بدهی های میت رو ندارن.
بله.
و فکر نمی کنن که میت در عالم برزخ گرفتاره.
بله.
و اولین کاری که باید انجام بدن همین پرداخت بدهی هاست.
درست.
بعضی هاشون ممکنه نه، بعضی از ورثه ممکنه دغدغه داشته باشن. فرض کنید 5 نفرن، 5 تا وارث داره، 2 نفرشون میگن که نه باید بدهی میت داده بشه، 3 نفرشون میگن به ما مربوطی نیست. اینجا نکته مهمی است واقعا. وظیفه در اینجا چیه که بعضی از ورثه تمرد کردن، ادای دین نکردن. آیا سوال باید به این صورت مطرح میشه، آیا اون 2 نفر یا 1 نفری که دغدغه داره تمام بدهی میت رو بده یا نه؟ پاسخ این است که خیر، تمام بدهی میت که بر عهده او نیست. از اصل مال اگر خارج میشد چه جوری میشد؟ نقص به همه ورثه وارد میشد دیگه، درسته؟ یعنی سهم همه ورثه کم میشد. الان باید سهم همه ورثه کم بشه، منتها اینا اومدن تقسیم کردن. مثال میزنیم، مثال اینه، فرض بفرمایید که 500 میلیون مال میت بوده. خب این تقسیم شده 5 نفر، نفری 100 میلیون. خب چقدر بدهی داشته؟ فرض بفرمایید 100 میلیونش بدهی بوده. خب اگر 100 میلیون رو میدادن 400 میلیون میموند، 400 میلیون که تقسیم میشد نفری چقدر به اینها میرسی؟ برای 5 نفر نفری 80 میلیون. الان نفری چقدر زیادی گرفتن؟ 20 میلیون. این آقایی که دغدغه دینی داره نباید بره 100 میلیون بدهی میت رو بده، که 20 میلیون باید، یعنی سهم خودش رو باید
سهم خودشون
بقیه هم سهم خودشون رو دادن دادن، بقیه سهم خودشون رو ندادن، اونا مکلفند و اونا تمرد کردن و گناه مرتکب شدن.
خیلی ممنون و متشکرم.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید.
من به جای پدرم و به جای عموم دو تا خانوم فرستادم کربلا، دو تاشم اونا فوت کردن، هم پدرم هم عموم. آیا اینا مثلا مرد بودن خانوم به جاشان رفته کربلا، زیارتشون از طرف خداوند قبول است؟
حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه ای گفتند
اشکالی نداره و انشاءالله قبول است و ثوابش به ایشون میرسه.
آیا شخص مغروز از نظر فقهی مجاز است زکات گندمش را در بدهی هایش هزینه کند؟ این کار طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات در پاسخ این سوال این گونه گفتند
زکات مال که از جمله اونها زکات گندمه باید در یکی از 8 مصرفی که مراجع بزرگوار تقلید در رساله ها فرمودن مصرف بشه، که از جمله اونها فقرا و مساکین هستن و اونها کسانی هستن که مخارج سال خودشون و نانخوراشون رو ندارن. تفاوت فقیر و مسکین اینه که فقیر روی سوال کردن نداره و خجالت میکشه از دیگران تقاضای کمک کنه، اما مسکین نیازمندیه که روی سوال کردن رو داره. یکی دیگر از مصارف زکات اینه که اشخاص بدهکاری که نمیتونن قرضشون رو ادا کنن میتونن از زکات مال استفاده کنن، ولی با توجه به اینکه ایشون قصد داره زکات مال خودش رو صرف بدهیش بکنه، احتیاط اینه که برای این کار از حاکم شهر اجازه بگیره.
به هنگام دوشیدن حیوان بز اگر خون وارد شیر شود تکلیف چیست؟ آیا قابل استفاده هست یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام والمسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
طبق سوال مطرح شده، در تمام شیرها، گاو باشه یا گوسفند باشه یا بز، اگر خونی داخل ظرف شیر بریزه، اون شیر نجسه، قابل استفاده نیست، قابل فروختن هم نیست، اما میشه به خود حیوان بدید بخوره. حالا ممکنه این بز بچه‌ای داشته باشه یا گاوی گوساله داره، بدید به خود حیوان یا بچه حیوان، اشکالی نداره، اما قابل مصرف و قابل فروختن نیست. انشاءالله که موفق باشید.
جنب محکم بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده نوشته: اگر در مسافرت یادمان برود که نماز ظهر و عصر را به جا آوریم و هنوز آفتاب هست و ما می‌خواهیم نمازمان را بخوانیم، آیا به صورت شکسته باید بخوانیم یا کامل؟ پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی از زبان حجت الاسلام والمسلمین جواهری بشنوید:
اگر شخص نماز ادایی میخونه، باید لحاظ بکنه که این نماز رو کجا میخونه، در وطن میخونه یا در سفر. اگر در مسافرت میخونه نماز شکسته است، در وطنش میخونه نماز کامله. اگر نماز قضا میخونه، باید لحاظ بکنه که کجا این نماز قضا شده است، لحظه قضا شدن این نماز در وطنش بوده یا در سفر، همون رو معیار قرار بده و بر اساس اون نماز قضاش رو به جا بیاره. الله
الله. یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در سوالشون نوشتن: همسرم خیاطه و کار خیاطی هم به صورت فصلیه، چند تا چرخ خیاطی داریم، سوالم اینه که آیا به این چرخ‌ها خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام والمسلمین محمودی را طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی در این باره بشنوید:
بالاخره شما شغلی که داشته باشید، وسائلی که برای شغلتون هست، هر چند فصلی هم باشد یا فصلی نباشد، بالاخره این اشیا اگر شما برای کارتون هست، باید خمسش رو سر سال پرداخت بکنید. سرمایه کار است و باید خمسش رو پرداخت بکنید. البته اگر در پرداخت خمس این اموال میدونید که مؤثر در زندگی و شغلتون هست، میتونید به نماینده آقا مراجعه کنید و مصالحه بکنید و دستگردان کنید که به ترتیب پرداخت بکنید که مؤثر نشه.
برخی از آشنایان ما در خانه حیوان سگ نگهداری میکنند. آیا ما از نظر شرعی مجازیم به منزل چنین افرادی رفت و آمد کنیم یا خیر؟ حجت الاسلام والمسلمین زین العابدینی در پاسخ فتوای حضرت آیت الله جهودی عاملی را این گونه توضیح دادند:
رفت و آمد با کسانی که حالا سگ در خانه نگهداری میکنن مانعی نداره، خصوصا اگر انسان بداند که این رفت و آمد موجب میشه اونها نهی از منکر کنن، بگه این کار پسندیده ای نیست، یا حداقل راهنماییشون کنه این مثلا زندگیشو خارج خونه بذارید. نمیشه مثل یک انسان کنار سفره ما بشینه. به هر حال این خصوصیت این حیوان هست که حالا آب دهنش فلان چنان حالتی داره که نمیشه ما کنارش باشیم یا به بدن اون بخوره، نجس میشیم، نماز میخوام بخونیم به مشکل برمیخوریم و غیره. رفت و آمد با اونها مانعی نداره، اگه بدونیم جاهایی نجس هست نباید با دست خیس دست بزنیم، ولی اصل رفت و آمد با اونها یا صله رحم کردن هیچ معنی نداره.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
خواستم ببینم اینه که معذرت بخوام، سک میارم تو خونهشون نگه میدارن، زندگیشون طاهری یا نجسه؟ ممنون.
حجت الاسلام والمسلمین محمدی شیخ شبانی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را این گونه گفتند:
سگ حیوان نجس العینه، یعنی که اگر دست تر به بدنش بزنیم یا اگر آب دهنش جایی بریزه، ادرارش، فضلش، مدفوعش نجسه. اما صرف داشتن سگ در منزل باعث این